أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الملائكة المقربين، الأنبياء المرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. على أهل بيته اللعنة يمينا الأنجمين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أقدارهم نتبرأ إلى الله. شب عاشورا، شب شهادت سید الشهدا علیه السلام رو محضر امام عز تسلیت عرض میکنم. خدمت شما عزیزان، سروران گرامی، هم همینطور خداوند متعال شده به همه اون توفیق عزاداری امام حسین و بهره‌وری از این مجالس رو مرحمت بفرماید انشاءالله. سال گذشته بودن عزیزانی در این جمع که امسال جاشون خالی هستش و معلوم نیست سال بعد ما باشیم یا نباشیم. روح همهشون شاد، روح انبات گذشتگان شاد، روح شهدا امام عزیزمون رو امشب مهمون کنیم در این مجلس که بزرگان گفتن، مثل حبیب ابن مظاهر پرسیدن، گفت که من برای در مکاشفه بوده، ظاهرم میگد که من دوست دارم بیان برگردم با عزاداران امام حسین به عزاداری بپردازم. این فیض بزرگ همه شهدا و اموات گذشتگان رفتگانمون و امام عزیزم رو یاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در رابطه با زیارت عاشورا بود که عبارت هایی از این زیارت ترجمه شد. خیرت الله یعنی برگزیده خداوند متعال، فرزند برگزیده خدا و برگزیدگی به وسیله خداوند متعال یعنی برگزیدگی بر اساس شایستگی و معیارهای درست که این مطرح شد. و عبارت بعدی، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، عرض شد که پسر امیر المؤمنین بودن، اولا امیر المؤمنین یک صفت و یک لقبی است در بین شیعیان فقط به علی علیه السلام گفته می شود و نه هیچ امام و پیغمبر دیگر. و امیر از ماده امره نیست، بلکه از ماده میم یه ره از مینه است به معنی آذوق دهنده، یعنی آذوق دهنده و روزی دهنده به مؤمنین است. مؤمنین هم در فقه اسلامی، در فقه اسلامی و اونایی که تفسیر کار کردن تطبیق دادن روی شیعیان، یعنی بقیه عزیزان و برادران مسلمان اهل تسنن جزء مؤمن نیستن، مسلمانن، مؤمن نیستن. اثبات این کار میبره دیگه، از حوصله این جلسه بیرونه، ولی اتقان دارن، یعنی همه عزیزان آقایان مراجع روی مسئله اتفاق نظر دارن و روی این قضیه مسائل فقهی هم بار میشه. اگر مؤمن به اهل شیعه گفته میشود و نه به اهل تسنن، بعد اون روایت هایی که در رابطه با غیبت، روایت هایی که در رابطه با بعضی مسائل دیگه فقه نیست، مثل این که امام صادق و ما ذکر رو که اخاک به ما یکره، غیبت یاد کردن برادر مؤمن است به آن چیزی که بدش میاد. خب اگر اخا، همونطور که گفتیم انما المؤمنون اخوه، میگن مؤمنین فقط با هم برادر، بقیه هستن به قول آقای مجتهدی ولی برادر ناتنی هم، محرمیت توش نمیاد. خب اگر این باشد، انما المؤمنون اخوه از یک طرف، یعنی مؤمنین با هم برادر، از این طرف میگن که غیبت ذکر برادر مؤمن است، یعنی برادری که شیعه هست. بنابراین اینجا مباحث فقهی مطرح میشود که بنابراین فهمیده میشود که غیبت اهل تسنن حرام نیست، گرچه خوب نیست، گرچه زیبا نیست، همه مراجع میگن اجمل این است که این اتفاق نیفته، ولی طبق این قواعد معلوم میشود که اینطور نیست. این هم مطرح شد که عرض کردم حالا زمان خودش رو میطلبه. بعد عرض کردم یبن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، سلام به تو آقایی که پسر سید وسیین و اوسیان هست. وسی گفتیم وسیان او وسله، کسی که مالکیت میت را بعد از مرگش به قبل مرگش که بوده و مالک اموالش بوده و اختیار اموال رو داشته، این مالکیت و این اختیار رو وصل میکنن. اگر یک کسی بدون وصیت بمیرد هیچ اختیاری رو اموالش نداره، ورثه بردارن هر جور خودشون دلشون بخواد خرج میکنه. اما اگر وصیت کند لااقل تو اون مقداری که اجازه شرعی هست او اختیار دارد و انگار که خودش زنده است، بالا سر مالش هست و داره مالش رو مدیریت میکنه. لذا وصی رو از این جهت گفتن، وصی که اون مالکیت رو وصف میکنند به بعد از حیات طرف. خب این یه مقاماتی هست، اولیا، اوسیا، انبیا، رسول و امام. این مقاماتی که در بین اهل سلوک مطرح هست، اینا مقاماتیه که توسط خداوند متعال حد و حدودش مشخص. تو کتاب‌های عرفانی بیشتر اگر کسی بخواد اونجا مثلا فرق ابرار، مقربین، مخلصین، مخلصین، اینا دیگه اونجا معلوم میشه. اما از این حد به بالا که یک امتیاز خاص اهل مثلا امام ها و پیغمبر هاست، این بیان شد، این واضحه، رضا ما هم مطرحش کردیم. بنابراین طبقه همکف اولیا هستن که تو بین مقامات بزرگان هست، بعد از اونها بالاتر اوصیا هستن، از اون بالاتر انبیا، از انبیا بالاتر رسول و از رسول بالاتر امام هستن، که امام دیگه بالاترین مقامیست که در بشر توضیح شده و اینها به این درجات رسیدند. عرض کنم خود من اینم مطرح شد که اوصیا جایگاهشون کجاست و اوصیای انبیا اینطور هست که انبیا اون موارد معنوی و مسائل رو میسپارن میرن. شما شنیدید و حتما مستحضرید که مثلا عصای موسی، اون تابوت فیه سکینتون، اون موارد و بسیاری از اشیاء دیگه که اینا میراث انبیا بوده الان نزد آقا امام زمان علیه السلام او وصی است و میراثدار تمام این هاست. قبلا اونم دست امامهای دیگر بوده است. حالا این اشیاء به چه شکلی هستن؟ حفظ حراستشون آیا این اشیاء هستن که مثلا شما اگر یه امام معصومی بخواد نقل مکان بکنه این اجسام رو ما تو اسباب و ابزار او میبینیم، یا نه به شکل دیگه هستش؟ الله اعلم. این دیگه جزئیاتش تو احادیث و روایات تا یه حدی مطرح شده که باز توضیحش مفصل، ولی دست اول بعد از امیرالمومنین حضرت مشتبه امام حسین همجور تا الی زمان نهازا آمده، میراث انبیا آمده، میراث رسول الان دست امام زمان علیه السلام هست که او وصی همه انبیا هست، که وصی پیغمبر است که او خاتم این انبیا است و همه اون درجات در او جمع است. این هم نکته بود که مطرح شد. و یکی از دوستان سوال کردن که وکیل با وصی چه فرق داره؟ عرض کردیم وصی بعد از مرگ انسانه، وکیل میتونه در زمان انسان، حیات انسان هم باشه. بعد تو وکیل من اختیار رو میدم به او، او کار رو انجام میدن، تو وصی او فقط حرف شنوی دارن، هرچی من میگم همون رو باید انجام بدن، خودش اجازه تصمیم گیری ندارد، مگر اینکه او رو هم باز من وصیت کرده باشه. اینا مواردی بود که مطرح شد. بعد در رابطه با اینکه ببن فاطمه الزهرا صلوات الله علیها سیدت نساء العالمین هم مطرح شد که این بزرگوار طبق روایتی که از پیغمبر اکرم رسیده، چون آیه هست در قرآن که میگن حضرت مریم بزرگترین زنان عالم است، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک علی نساء العالم. مطابق هر آیه وقتی روایت قطعی و صدوری از امام معصوم یا پیغمبر هست، اون حدیث در کنار این آیه معنا میکند و توضیح میدهد. آیه عرض کردیم که از آقا رسول الله علیه السلام روایت رسیده است که فرمودند دخترم فاطمه سیده نساء عالمین است، من الاولین الاخرین. اما حضرت زهرا سیده نساء عالمین بود در زمان خودش. حضرت مریم سلام الله علیها او برگزیده زنان بود در زمان خودش، و این تکمله رو خب پیغمبر فرمودن در رابطه با دختر عزیز و ارجمندشون حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینا باز مطرح شد دیگه. سرخط ما بعضی مطالب رو گفته بودیم، جمعش کردیم که واضح میشه فهرستوار دیگه. شب عاشوراست، باید به این مسائل پرداخته بشه. یکی از صحنه‌هایی که خب همین فردا و امروز اتفاق میفته همین است دیگه، که حضرت ابوالله حسین علیه السلام میراث انبیا و ائمه رو به حضرت سجاد منتقل میکند. در اون صحنه‌ای که دیگه میاد برای خداحافظی از وارد خیمه می شود، امام سجاد میگه دیدم پدرم آمد و میراث امامت رو میخواست به من منتقل کنه. بعد اونجا سوال میکنه حضرت سجاد، میگه که پدر جان کار شما با این مردم به کجا کشید، چی شد؟ حضرت فرمود که اینطور شده، ما کار ما با اینها به جنگ. امام سجاد میگه من تعجب کردم، پرسیدم یعنی شما اینا رو نصیحت کردید؟ گفت بله نصیحت کردم. نصیحت کردید اثر نکرد؟ گفت بله من نصیحت کردم اثر نکرد. هی به امام سجاد تعجب کرده بود از این موضوع. واقعا الان ببینید یه امام جماعت آدم نصیحت میکنه، آدم متاسف میشه. بعضی موقع یه رفتاری که یکم با تقواتر نصیحت میکنه، آدم میخواد زمین دهن باز کنه و بره تو زمین. حالا ماها که واقعا من خودم رو عرض میکنم قصی و قلبم هستم، اما بالاخره یه عالم ربانی میبینیم، یه نظر میده، یه حرف میزنه، آدم اثر داره. تا برسد به مقام رهبری، به امام عزیزمون که تو جماران یه جمله میگفت، تمام حسینی جماران گریه میکردن، و اون نورانیت و ربانیت ایشون حتی بعضی ها از خارج می آمدن تحت تأثیر قرار می گرفتن، می گفتن ما این نور و انرژی مثبت رو داریم احساس میکنیم. ولی واقعا کار به کجا کشید که اینا هرچه گفتن اینا گوش نکردن. حضرت عباس رو اینا رو نصیحت کرد اثر نکرد، سید الشهدا رو نصیحت کرد اثر نکرد. خیلی عجیبه، یعنی واقعا صحنه به این دردناکی در طول تاریخ واقعا نظیر نداره که هرچه بزرگوار رفت بود و نصیحت کرد. آخه یه نصیحت میکنی شما که آن مردم نماز بخونید، خب حالا نماز میخونه یا نمیخونه، تو این گوش نمیده. اما اینا تصمیم گرفته بودن یک جنایتی رو مرتکب بشن. این جنایت رو حضرت داره میگه بابا بگذرید از این قضیه، از خون ما بگذرید، از خون بچه های پیغمبر بگذرید. حالا بزرگترها رو کشید، بچه ها رو رها کنید، ولی کنار نیمدن. خیلی عجیبه، یعنی واقعا من شبای عاشورا جزو اون شبهاییست که حقیقتا آدم میترسد و میلرزد به خودش که در ماها قوه همچین خبط و خطاهای خدای نکرده هست. و این خیلی عجیبه که یه انسان تا این اندازه افول کند که امام معصوم با اون طهارت، با اون نورانیت، با اون نفوذ کلام، بعدم چیز مهمی هم نمیخواد، میگه جنایت نکنید، یه کاری که بسیار کار سختیه، هر کسی جرأت نمیکنه این کار رو کنه، ولی اینا متاسفانه گوش نکردن و این اجتماع بر ظلم رو به این شکل انجام دادن که یک بشریت برای همه عمر تا قیام قیامت ما هممون متأسف و عزاداریم. همه صحنه‌هایی که امشب اتفاق افتاد، اون مهمترینش این بود که حضرت نزدیک غروب بود، یعنی یک دو ساعت قبل. عزیزان میدونید دیگه انسان الان شب عاشورا درست مثل شب عاشورای سال 61، یعنی اون موقع 21 مهر بوده. منجمین و کسانی که تقویم رو بلدن استخراج کردن توی کتاب ها نوشته گفتن یا 21 شهریور بوده یا 21 مهر، یا 21 شهریور یا 21 مهر. خلاصه بعد حدود 1400 سال دقیقاً الان ما میتونیم ثانیه ها رو حتی بگیم که با چند ثانیه این بر اونور میتونیم حدس بزنیم این حادثه ها. نزدیک غروب آفتاب بوده، آفتاب داشته غروب میکرده، همون گرگومیش که میگم اون موقع بود صدای تبله آمد. اینا تبلایی میزدن، تبله حمله بوده. یه دفعه بچه ها دویدن، حالا حراس و اینها به وجود آمد، سرصدا سید شهدا یه دفعه از خیمه بیرون آمدن که ببینن چی شده و قمر بنی هاشم فرمودن که عزیزم برو ببین که اینا چی میگن. ایشون رفت سامان کرد که چی میگید، این صدا و تبل برای چیه؟ گفتن دستور حمله آمده، ما دستور داریم امشب کارو تموم کنیم. آمد گفت حضرت فرمودن که برو این مهلت بگیر امشب رو، من میخوام نماز بخونم، میخوام قرآن بخونم. خدا کنه که ما امشب فرصت کنیم انشاءالله صفحاتی رو از قرآن به عشق امام حسین، به عشق لحظات امام حسین علیه السلام اینا رو بخونیم. ما هم امشب قرآن بخونیم، یه دو سه صفحه، در حد دو سه صفحه ما هم قرآن بخونیم مثل امام حسین، امشب رو به او پیوند بزنیم به همون شکل. بعد آمدن، حالا نماز و اینها خونده شد بعد از اینکه مهلت گرفتن، شاید این ساعت ها بوده که اون گروهی آمدن و فریاد میزدن عین بنو اختنا، عین بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجا هم، خواهرزاده های ما کجا هستن. خیلی عجیبه، حضرت عباس اون صحنه جواب نمیده، هیچ اصلا، نه مثبت نه منفی. ببین چقدر مطیع باید باشدن، هر جا اجازه حرف زدن بهش دادن معلوم شده که خیلی اتفاقا حرف برای گفتن داره، آدمی نیست که حرف نداشته باشه، ولی عقلش میرسد که امام معصوم نشسته بی اذن و اون تکونم نخواه. این از اوج شناخت و از اوج فرزانگی و عرفان روست به نسبت امام معصوم. دیگه آقا بخواهی چراغ رو کم کنید که این عزیزان بخونن. آیه بادی، آیه بادی سن اصلا تصویر من نداره، یا چراغ رو کم کنید که رفقا روزه بخونن. حضرت میرد با اینها مواجه میشه، میفرماید که اونا میگن که بیا شما با ما باش و تو در امان، ما با تو کاری نداریم. میفرماید که امان الله خیر من امانک و لعنت الله علیک و علا امانک، لعنت خدا بر تو باد و بر امان تو باد که من یه آدم عادی به من میخوایی پناه بدی و به پسر پیغمبر اینجا که مالک زمین آسمان است شما به اونه میخوایی مثلا پناه بدی. این صحنه ها این موقع ها بوده اتفاق افتاده عزیزم، همین ساعت ها بود. یکی از صحنه های دیگه ای که تو عاشورا اتفاق افتاده اون صحنه است که سید الشهدا علیه السلام اون راهی میگد که من رفتم دیدم امام حسین پشت خیمه ها داره میره، بعد خم میشه، دوباره بلند میشه، دوباره خم میشه. میگد سوال کردم که یا رسول الله این موقع شب چی دارید میکنی؟ حضرت فرمود که فردا شب اینجا بچه ها کابریانی میخوام فرار کنم، من دارم این خارها رو، اونم خار مقیلان، نمیدونم به پاتون رفته یا نه، این گیر میکنه توی پا، میخوای بکشی بیرون بدتر بکنه دوستان. حضرت اینا رو داشت جمع میکرد از روی زمین. اینم یکی از صحنه هایی بوده که در شب عاشورا اتفاق افتاده شما شنیدید. یکی از صحنه‌های دیگه که باز مال این شب هست تو همین لحظات اتفاق افتاده، یه پیکی رو عبیدالله ابن زیاد میفرسته به سمت کربلا، میگه برو به عمر سعد بگو که چنین کند و چنان کند، یک پیام خصوصی میدن. میگه آمد پیک، رسید به سمت خیمه چیز اون مقر فرماندهی عمر سعد، سوال کرد و نشون دادن شدن اون چادر بزرگ، چادر عمر سعد. میره جلو سوال میکنن، میگه امیر کجاست؟ میگه امیر نیست در خیمهش. کجا رفته امیر؟ امیر عمر سعد دوست امام حسین، دوست بچگی امام حسین. میگه کجا رفته؟ میگه این گرمای به قول خورما پزونه کربلا باعث شده ایشون رفته فرات شنا کنه، یکم خنک بشه برگرد. درست تو همون لحظات، تو همون ساعاتی که بچه های پیغمبر توی خیمه ها سه روز بود، از هفتم دیگه آب رو بسته بود از دیگه بینیم. به اینا حقیقتا تکم دهنده از این جهت که چه کسایی بودن، با هم اینا بودن، با هم اینا بودن، ولی چه کردن با این خانواده که امام سجاد علیه السلام میفرماید که اگر دستور میداد پیغمبر به ظلم به ما به عنوان اجر ولایت و اجر رسالت، بیشتر از این دیگه شما نمیتونستید ظلم کنید، هر کاری تونستید کردید با خانواده، هر کاری تونستید با اهل بیت کردید. خلاصه امشب عزیزان بسیار شب خاصی، ولی من نظرم اینه، عرض میکنم دیگه شما عزیزان قضاوت کنید، قمر بنی هاشم علیه السلام امشب میداند وظیفه سنگینی به دوششه، اما تا 24 ساعت دیگه ایشون هست، بعد 24 ساعت هم او و هم سید الشهدا به سمت خداوند متعال و پیغمبر پرواز خواهند کرد. اما وقتی حضرت زینب فهمید این صحنه رو و اینا رو مطلع شد، تازه بار از این به بعد میخواد بیاد رو دوشش، یعنی اضطرابی که برای این بزرگوار آمد تو خیمه امام حسین سوال کرد، گفت برادرم شنیدم که مثل که امان نمیدم به تو، مثل که قرار با من جنگ میشه. ازت فرمودن بر چی میشه فرجا؟ امام حسین فرمودن که هممون پشت خانه. تا این رو گفت حضرت زینب از حال رفت، این سن امام زمان رو جلوی چشم آدم زیر میکنن، این از همونجا از حال رفت. و من نظرم اینه که امام حسین عمدن این رو گفت تا اینکه بتواند این با ولایت خودش این صبر رو به او تزریق کنند که بعد او رو با آغوش گرفت و صبر و توان رو به او القا کند که خواهرم صبور باش، بالاخره خدا با ماست و اینها. این مطالب رو مطرح کردن تا اینکه از زینب بتونه تحمل کنه این بار سنگینی رو که از فردا شب به دوش این بزرگوار خواهد آمد. اما خب به هر حال حال زینب حال متفاوتی در این شب عزیز. فردا به دشت کربلا زینب گردد سلام از تن جدا زینب
زینب زینب.
سلام.